خوش آمدید به مجله نیمه شب رادیو فردا. ساعت 24 است 12 به وقت تهران، 21:30 به وقت اروپای مرکزی. صدای ما رو از پراگ میشنوید. در نخستین ثانیه های جمعه 24 دی ماه 1400 خورشیدی، من مرتضی قاسمفر در این مجله میزبان شما خواهم بود با آخرین خبرها و گزارش‌های تحلیلی ایران و جهان. از شما سپاسگزارم که روی ایستگاه رادیو فردا هستید و با این آرزو که تا این لحظه روز آرامی رو پشت سر گذاشته باشید، از شما دعوت میکنم شرمنده خبرهای ما باشید در همین ابتدای مجله نیمه شب با همکارم الهی روانشاد. سپس مجله رو با گزارش‌های مختلف ادامه خواهیم داد.
سلام شرمنده گرامی، سازمان دیدبان حقوق بشر در گزارش سالانه خود از ادامه سرکوب خشونتبار مخالفان و افزایش موارد نقض حقوق بشر توسط مقامات اطلاعاتی و قضایی جمهوری اسلامی در سال گذشته میلادی انتقاد کرد. این سازمان در 32 گزارش سالانه خود نوشت که قانونگذاران جمهوری اسلامی در یک سال گذشته تصویب قوانین را در دستور کار خود قرار دادند که بیش از پیش ناقض حقوق بشر در ایران است. این گزارش با اشاره به برخی پرونده ها افزوده که نیروهای امنیتی حکومت ایران با بکارگیری بیش از حد و غیر قانونی از زور به اعتراضات گسترده مردمی در طول 3 گذشته واکنش نشان داده و هزاران معترض را دستگیر کردند. بنابر اعلام دیدبان حقوق بشر، جمهوری اسلامی ایران از پیگرد قضایی و زندان به عنوان وسیله اصلی برای خاموش کردن صدای مخالفان برجسته و مدافعان حقوق بشر بهره می‌برد. فرمانده هوافضای سپاه پاسداران روز پنجشنبه از یک آزمایش موفق در حوزه موشک‌های ماهواره بر خبر داد که به گفته او هفته پیش انجام شده است. امیرعلی حاجی‌زاده در قم گفت این آزمایش مربوط به کارکرد سوخت جامد برای موتور موشک ماهواره بر است و افزود که این آزمایش 2 ادامه داشت تا اینکه به گفته او برای اولین بار با موفقیت انجام شد. فرمانده هوافضای سپاه پاسداران گفت در 2 گذشته آزمایش‌های ماهواره برهای ایرانی با استفاده از سوخت مایع انجام می‌گرفت، اما در این آزمایش از سوخت جامد استفاده شد. از سوخت جامد عمدتاً در موشک‌های بالستیک استفاده می‌شود. وزارت امور خارجه آمریکا هفته گذشته در واکنش به پرتاب ماهواره سیمرغ گفت که همچنان نگران پرتاب‌های فضایی ایران است و تأکید کرد نگرانی قابل توجهی در مورد گسترش سلاح‌های هسته‌ای در رابطه با برنامه موشک‌های بالستیک تهران دارد. با گذشت بیش از 1 از 2 سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی، پایگاه خبری رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه انیمیشنی را با محتوای حمله پهپادی به دونالد ترامپ رئیس جمهوری پیشین آمریکا منتشر کرد. این انیمیشن یا پویا نمایی که با عنوان انتقام حتمی است منتشر شده، رباتی را نشان می‌دهد که با هدف ترور رئیس جمهوری پیشین ایالات متحده به محوطه زمین گلف سکونتگاه دونالد ترامپ در ایالت فلوریدا ارسال می‌شود و حمله پهپادی به او را مدیریت می‌کند. این انیمیشن در شرایطی منتشر می‌شود که جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، روز 19 دی ماه هشدار داده بود که هر گونه حمله جمهوری اسلامی ایران به اتباع آمریکایی با عواقب شدیدی روبرو می شود. مقامات جمهوری اسلامی در 2 گذشته بارها گفتند که انتقامی سخت در انتظار عاملان کشته شدن فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران است. و بالاخره آن که اطلاعات اقتصادی بانک مرکزی ایران نشان می‌دهد که تنها در 6 نخست سال 1400 حدود 6 میلیارد دلار سرمایه از کشور خارج شده است. روزنامه اعتماد در شماره روز پنجشنبه خود با انتشار این خبر نوشته است خروج این 6 میلیارد آن هم تنها در 6 از کشور، در حالی است که در کل سال 99 حدود 6 میلیارد و 318 میلیون دلار از کشور خارج شده بود. در این گزارش رشد اقتصادی ایران در فصل تابستان با فروش نفت 1% و بدون نفت 0.5% اعلام شده. به موازات خروج سرمایه از ایران، گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد که سرمایه گذاری خارجی در ایران به کمترین میزان در 17 سال گذشته رسیده است.
سپاسگزارم. الهی روانشاد همکارم بود که شما رو در جریان گزارش خبرهای ایران و جهان قرار داد. اما در ادامه این مجله نیمه شب نگاهی میکنیم نزدیکتر به این دست خبرها. گزارش دیدبان حقوق بشر که از سرکوب فزاینده و خشونتبار مخالفان از سوی جمهوری اسلامی در سال 2021 سخن گفته رو برخواهیم رسید. نگاهی میکنیم به واکنش تند و افشاگرایانه مشاور سابق رئیس جمهوری پیشین ایران به سخنان تحقیرآمیز فرمانده هوافضای سپاه علیه حسن روحانی. بررسی پایان نیم فصل لیگ برتر ایران با قهرمانی استقلال در قالب تنها تیم بدون شکست لیگ و انتصاب مدیران جدید در پرسپولیس موضوع دو گفتگو و گزارش دیگر ماست و تعلیق حق رأی ایران در سازمان ملل به دلیل نپرداختن حق عضویت و بیش از اینها در همین مجله نیمه شب که امیدوارم تا انتها ما رو دنبال کنید. دیدبان حقوق بشر در گزارش سالانه‌اش درباره وضعیت ایران در سال 2021 از ادامه سرکوب خشونتبار مخالفان و افزایش موارد نقض حقوق بشر از سوی مقامات اطلاعاتی و قضایی جمهوری اسلامی خبر داده. بنا به اعلام این سازمان، قانونگذاران جمهوری اسلامی طی یک سال گذشته تصویب قوانینی را در دستور کار خود قرار دادند که بیش از پیش نقض کننده حقوق بشر در ایران است. درباره جزئیات این گزارش با حسن نایب هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر ساکن وین، ساعتی پیش گفتگو کردم.
بله، این گزارش دیدبان حقوق بشر که 32 گزارش سالانه است بسیار جامع است و به طور مشخص شروع میکنه از انتخابات غیر آزاد و غیر منصفانه جمهوری اسلامی که طی اون آقای رئیسی رئیس جمهور میشه و به عنوان کسی که میتواند در جنایت علیه بشریت نقش داشته باشه و میپردازه به مجموعه مشکلاتی که هست در جمهوری اسلامی، مسئله اینکه اجتماعات تحمل نمیشوند، اجتماعات صلح‌آمیز و همچنین مخالفان در واقع مسالمت جو تحمل نمیشوند، به اشاره میکنه به کسانی که روزنامه نگار هستند مثل نوشین جعفری، کیوان صمیمی، عالی مطلب‌زاده که اینها صرفا به خاطر فعالیت رسانه‌ای و روزنامه نگاری دستگیر شدند، به اشاره میکنه به وکلای زندانی مثل خانم نسرین ستوده، آقای محمد نجفی و همچنین آقای امرسالار داوودی و همچنین در ارتباط با کووید وقتی که صحبت میکنه در این گزارش به اشاره میکنه به وکلایی که در این رابطه سعی کردن تلاش بکنن مثل مصطفی نیلی، مثل آقای کیخسروی، آرش کیخسروی و همچنین آقای مهدی محمودیان که خب در این رابطه نقش داشتن و اکنون هم در زندان هستن. و خب از اعدام ها صحبت میشه. خب میدونیم که موضوع اعدام ها بسیار در ایران در سال گذشته افزایش پیدا کرده. حداقل 254 اعدام رو گزارش میده دیدبان حقوق بشر که تا 8 نوامبر صورت گرفته، از جمله حبس زندانی سیاسی رو به عنوان در واقع اتهام تروریستی اونها اعدام کردن. گزارش بسیار جامع هست. علاوه بر این مسائلی که عرض کردم، صحبت از وضعیت زیست محیطی ها در زندان میکنه که دستگیر شدن، از مرگ در زندان صحبت میشه که رقم بالایی رو داره، و علاوه بر اون صحبت از این میکنه که در ارتباط با مسائل زیست محیطی اعتراضاتی که بوده در خوزستان به کشته شدن تعدادی از هممیهنان ما منجر شده، از دادگاه حمید نوری صحبت میکنه که ادامه داره در سوئد، و همچنین در رابطه با مسائل زیست محیطی صحبت از این میکنه که ایران از جمله 6 کشوری که هنوز معاهده پاریس رو تصویب نکرده و 94% برقش از سوختهای فسیلی تامین میشه. به هر حال این گزارش جامع از وضعیت خانم نرگس محمدی هم طبعا صحبت میکنه که دوباره به زندان فراخونده شدن و در زندان هم حکم جدید گرفتن.
همینطور که گفتید این گزارش مفصل هست، در بخشی حتی به مسئله سرنگونی هواپیمای اوکراینی و مسئله که بر خانواده های این قربانیان این هواپیما رفته هم اشاره میشه، اما نکته جدیدش در واقع این بود که به وخامت شرایط اقتصادی هم پرداخته در دوران همگیری ویروس کرونا و گفته که سوء مدیریت حاکمیت در زمینه واردات و تولید واکسن ملی پیشگیری و مقابله با این بیماری عفونی رو بسیار دشوار کرده. گفته حکومت ایران با بیدرایتی و سیاسی کاری به این همگیری پاسخ داده، این نکته جالبی است.
بله دقیقا، به طور کلی خب گزارش های مدافعان حقوق بشر همه حقوق رو در بر میگیره، از جمله حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی که خب مسائل مربوط به فقر مطلق و مسائل مربوط به تامین غذا، تامین آب و تامین شغل و آموزش و بهداشت رو بهش توجه میکنه. خب به نقش تحریم ها و سوء مدیریت و همچنین بحران کووید همجور که شما فرموده در این گزارش اشاره شده. من بخشی از گزارش رو در واقع چون مفصل هست عرض کردم، این گزارش 9 صفحه از این 764 صفحه گزارش به ایران اختصاص داره. البته علاوه بر گزارش خاص ایران، خب نام ایران در ارتباط با کشورهای دیگر مثل نقشی که در سوریه داره، در عراق داره، در لبنان داره و حمایتایی که میشه از جانب کشورهای دیگه مثل ونزوئلا و اشاره به شده و همچنین مسئله این که در آرژانتین هنوز موضوع حمله بمبگذاری آرژانتین و نقش ایران هنوز روی این موضوع، هنوز عاملان این جنایت از مسئولیت برخوردارن و اخیراً هم شاهد سفر یکی از این ناقضان به نیکاراگوئه بود،
محسن رضایی. بله سپاسگزارم از شما. حسن نایب هاشم، پزشک فعال حقوق بشر ساکن وین، با ما همراه بود برای نگاهی جزئی تر به گزارش دیدبان حقوق بشر از سرکوب فزاینده و خشونتبار مخالفان.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
اسلام الدین آشنا، مشاور حسن روحانی رئیس جمهوری پیشین جمهوری اسلامی، در توییتی نوشت اپراتور اشتباه نکرده و چیزی هم پاک نشده است. بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی این بخش از توییت آقای آشنا را که مقامی امنیتی است، اشاره به سرنگونی عمدی هواپیمای اوکراینی دانستند و یکی از کاربران شبکه‌های اجتماعی خواستار انتشار فایل صوتی مکالمات فرمانده پدافند سپاه پاسداران در سرگاه شلیک به هواپیمای اوکراینی هم شد. وحید فروستاد در این باره گزارش میدهد.
تنها چند ساعت از مصاحبه انتقادی فرمانده هوافضای سپاه پاسداران علیه حسن روحانی نگذشت که حسام الدین آشنا، مشاور سابق رئیس جمهوری پیشین جمهوری اسلامی، از گفته‌های امیرعلی حاجی‌زاده در مصاحبه با روزنامه کیهان انتقاد کرد و خطاب به او گفت که اپراتور اشتباه نکرده و چیزی هم پاک نشده است. جمله کنایه‌آمیز مشاور سابق رئیس جمهور پیشین جمهوری اسلامی ظاهراً اشاره‌ای دارد به اپراتور مأمور شلیک موشک‌های سپاه پاسداران به هواپیمای مسافربری اوکراینی که بامداد 18 دی ماه سال 98 به فاصله کوتاهی پس از پرواز از فرودگاه بین‌المللی تهران با شلیک 2 موشک پدافند سپاه پاسداران سرنگون شد و تمامی 176 سرنشین آن جان باختند. حسین علیزاده، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی در لندن:
در تلقی من آنچه که قربانی است در وهله اول حقیقت است که قربانی است و همین واکنشی که آقای آشنا نسبت به آقای حاجی‌زاده نشون داده نشان این هست که خود مقامات دولت هم اطلاع داشتند اقدامی آمردانه برای سرنگونی هواپیمای مسافربری صورت گرفته بود، اما مسئله رو مسکوت نگه داشته بودن، حالا به قول خودشون اسرار نظام. حالا که آقای حاجی‌زاده آمده به دولت پریده، اینها هم آمدن گفتن که آقای آشنا آمده گفته که شما اقدام آمدانه در سرنگونی هواپیما، که خب یعنی این که اگر آقای سردار حاجی‌زاده به دولت نپریده بود، آقای آشنا هم این حقیقت رو تا کنون کتمان میکرد.
امیرعلی حاجی‌زاده، فرمانده هوافضای سپاه پاسداران، مسئول مستقیم پدافند موشکی این نیروی نظامی است. او از متهمین اصلی پرونده سرنگونی هواپیماست و پیش از این انجمن خانواده‌های جانباختگان پرواز PS752 اوکراین در گزارش تحقیقی نوشته بود که شواهد حاکی است سرنگونی این هواپیما توسط سپاه پاسداران عمدی و در راستای ایجاد سپر انسانی برای ممانعت از حمله آمریکا بوده است. صدای شاهین مقدم که همسرش شکیبا و پسرش راستین را در این پرواز از دست داد:
چیزی تغییر نکرده در مورد این داستان. این حرفی بوده که خانواده ها روز اول زدن، به هر حال دادگاه عالی در کانادا حکم بر عمدی بودن این شلیک داده. به علاوه به قول خود آقایون، کسی که اپراتور اون سامانه بوده از متخصص ترین استاد این کار بوده، 7-8 سال سابقه داشته. اصلا که شما بگین که غیر عمدی بوده، اصلا در یک سیستم نظامی شبیه یک جوک میمونه. شما یه اسلحه تفنگ معمولی که شما به یه نظامی بار اول دستش میدی، این اولین کاری که میکنه که این سلاح رو کنترل باید بکنه. چجوری میشه که یک سامانه با اون چنان عظمت، با اون هزینه و با اون سیستم پیچیده، شما میخواییم بدیم به یه آدمی که به قول معروف ناشیه، بلد نیست درست کار بکنه، حالا بخواد اشتباهی هم مثلا یک کاری انجام بده. همچین چیزی اصلا شدنی نیست. به هر حال آقایون، حالا من نمیدونم چی شده، جنگ داخلی با بین خودشون دارن با هم دیگه یه مشکلاتی رو مطرح میکنن، ولی این چیزی است که همه خانواده‌ها از روز اول اعلام کردن که این اصلا امکان پذیر نیست که این بخواد این خود به خود یا به صورت غیر عمد بخواد شلیک بکنه.
محسن اسدی لاری و زهرا مجد که دو فرزندشان به نامهای محمد حسین و زینب را در شلیک سپاه پاسداران به هواپیمای اوکراینی از دست دادند، در مصاحبه با سایت انصاف نیوز اعلام کردند که معتقدند سپاه پاسداران هواپیمای اوکراینی را به عنوان سپر انسانی سرنگون کرده است. صدای محسن موسوی لاری و زهرا مجد:
ما احساسمون که یک سپر انسانی گذاشتن، احساس مهمه.
البته احساس بیشتر از احساس. ویدئوس هم داره.
ببینید، من نمیخوام بگم که من قاضی نیستم چیز بکنم، ولی ما واقعا به این نتیجه رسیدیم که این به عنوان سپر انسانی این رو زدند، میخواستم بزنم که بنزن گردن آمریکا. کما اینکه این کار رو در اقدامات مشابهی هم انجام دادم قبلا.
دفاعشون چی هست مقابل این فرضیه؟ دفاع چی؟ اصلا خودشون اینو میگن، میگن اگر این هواپیما نمیافتاد جنگ سختی همون روز بعد اتفاق میافتاد، آمریکا حمله میکرد و 10 میلیون جمعیت شاید در خطر بود.
امیرعلی حاجی‌زاده در مصاحبه با شماره روز چهارشنبه روزنامه کیهان گفته بود قاسم سلیمانی، فرمانده سابق نیروی قدس، و چند تن دیگر از فرماندهان سپاه در دیدار 4 سال پیش با حسن روحانی خطاب به او گفتند دفاع از انقلاب و ملت و نظام و رهبری خط قرمز ماست و فکر نکن همیشه میتوانی تخریب کنی و ما هم سکوت کنیم. حسام الدین آشنا در توییت روز چهارشنبه خود که ساعاتی بعد آن را حذف کرد، به دفاع از رئیس جمهوری سابق ایران برخاست و نوشت: گفتگو میان رؤسای جمهوری و فرماندهان نظامی به صورت فردی یا جمعی مرسوم است، اما نقل قول از جلسه محرمانه و از شخصی دیگر در فقدان او دور از امانت داری است. محسن اسدی لاری و زهرا مجد از خانواده قربانیان سرنگونی هواپیما 20 دی ماه هم در گفتگو با روزنامه شرق گفتند که حسین سلامی، فرمانده سپاه پاسداران، 40 روز پس از سرنگونی هواپیما به دیدار آنها آمد و گفت: میدانید اگر اینها نبودند چه جنگی میشد؟ او گفته اگر این اتفاق نمیافتاد 10 میلیون جمعیت کشته میشدند. هرچند که سخنگوی سپاه این روایت را ناقص، جهتدار و تحریف شده خواند، اما با وجود این دبیر شورای دفاع و امنیت ملی اوکراین بارها گفته سپاه پاسداران عمدن به هواپیمای مسافربری شلیک و آن را ساقط کرد تا از افزایش تنش منطقه‌ای بین ایران و آمریکا جلوگیری کند.
واکنش تند و افشاگرایانه مشاور سابق رئیس جمهوری پیشین ایران به سخنان تحقیرآمیز فرمانده هوافضای سپاه علیه حسن روحانی رو در گزارش وحید پوراستاد شنیدید.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
در پی مذاکرات روسیه با آمریکا و ناتو، سازمان امنیت و همکاری اروپا درباره تقاضاهای امنیتی مسکو تبادل نظر خواهد کرد. کشورهای غربی میگویند آماده گفتگو با روسیه درباره بسیاری از نگرانی‌های این کشور هستند. با این حال سیاست درهای باز ناتو که کرملین انصراف از آن را تقاضای کلیدی خود خوانده تأخیری نخواهد کرد. بیشتر بشنوید با جزئیات دیگر در گزارش آنا رایسکایا.
بررسی تقاضاهای امنیتی روسیه محور اصلی نشست سازمان امنیت و همکاری اروپا در وین است، اما برخلاف مباحث داغ و درگیری‌های لفظی که با حضور اوکراین و گرجستان شدت یافته، تصمیمات این سازمان لازم الاجرا نیست و عمده تصمیم گیری همچنان بر عهده آمریکا و متحدانش در ناتو است. دوشنبه رئیس‌جمهورهای روسیه و آمریکا در ژنو و چهارشنبه نشست شورای روسیه ناتو در بروکسل بدون نتیجه مشخص به پایان رسید. طرفین میگویند آماده ادامه مذاکرات هستند، اما نسبت به نتایج آن خوشبینی وجود ندارد. این در حالی است که آمریکا و متحدان اروپاییش اعلام کردند حاضرند برخی پیشنهادهای روسیه را بپذیرند. این پیشنهادها عبارتند از احیای ارتباطات میان نظامیان که از سال 2014 متوقف شده بود، محدود کردن رزمایش‌ها و انصراف از تمرینات نظامی در برخی مناطق حساس، بهبود مکانیزم‌های عدم تصادم نخواسته و توافق عدم استقرار سیستم‌های موشکی جدید در اروپا پس از لغو پیمان منع موشک‌های میان برد که روسیه بارها آن را مطرح کرده، اما ناتو قبلاً آن را غیر قابل اعتماد خوانده بود. اکنون این موضع تغییر کرده. همزمان کشورهای غربی بررسی دو مطالبه روسیه، عقب نشینی نیروهای ناتو از کشورهایی که از سال 1997 به بعد عضو این پیمان شدند و عدم گسترش ناتو به شرق را رد و از جمله تأکید کردند عضویت اوکراین در ناتو صرفاً به تصمیم این کشور و 30 عضو دیگر ناتو بستگی خواهد داشت. روسیه به شدت با این موضع غرب مخالفت کرده. الکساندر گروشکو، معاون وزیر خارجه روسیه و سفیر پیشین این کشور در ناتو، در جمع‌بندی نتایج رایزنی‌های اخیر گفت روسیه اقدامات ناتو را تهدیدآمیز می‌داند و اگر به گفته وی این تهدیدها از طریق دیپلماتیک رفع نشود، برای روسیه چاره‌ای جز مقابله نظامی نمی‌ماند. سرگی ریبکوف، دیگر معاون وزیر خارجه روسیه، اعلام کرد واکنش مسکو به شکست مذاکرات فنی نظامی خواهد بود. روسیه قصد حمله جدید به اوکراین را رد می‌کند و می‌گوید تقاضاهای امنیتیش ضربال جلب غرب نیست، اما استقرار بیش از 100 هزار نظامی روس در مناطق هم مرز با اوکراین همگام با مطالباتی که کرملین درک می‌کند مورد پذیرش کشورهای غربی نخواهد بود، این نگرانی را برانگیخته که مسکو به دنبال دیپلماسی نیست بلکه در پی بهانه‌جویی برای آغاز جنگ است. چهارشنبه سناتورهای دموکرات در کنگره آمریکا لایحه‌ای برای اعمال تحریم‌های جدید علیه روسیه در صورت تجاوز به اوکراین را اعلام کردند. این لایحه ضمن کمک به اوکراین برای تقویت امنیت این کشور، وضع تحریم‌ها علیه مقامات ارشد حکومتی و نظامی روسیه و همچنین سیستم مالی و بانکی این کشور را در نظر دارد. پنجشنبه دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، مجدداً هشدار داد اعمال این تحریم‌ها را می‌توان برابر قطع روابط روسیه و آمریکا دانست. آنا رایسکا، رادیو فردا.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
ادامه مجله نیمه شب رادیو فردا رو با گزارشی درباره ایرج پزشکزاد خواهیم داشت، نویسنده و طنز پرداز معروف ایرانی و خالق رمان دایجان ناپلئون. روز گذشته، روز چهارشنبه در واقع، در سن 94 سالگی در لس آنجلس درگذشت. رمان دایجان ناپلئون معروفترین اثر داستانیش در سال 1355 توسط ناصر تقوایی به تصویر کشیده شد و در قالب تلویزیونی و با حضور بازیگران نامی آن روزگار از تلویزیون ملی ایران پخش شد. بیشتر بشنوید در گزارش کیانوش فرید.
من یک روز گرم تابستان، دقیقاً یک روز 13 مرداد، حدود ساعت 3 و ربع کم بعد از ظهر عاشق شدم. من که پسر آقا جان بودم، عاشق لیلی دختر دایجان ناپلئون شدم. عیناً مثل اینکه پسر چرچیل عاشق دختر هیتلر بشه.
بیشک آشناترین عبارت تاریخ ادبیات معاصر همین جملات آغازین کتاب دایجان ناپلئون اثر ایرج پزشکزاد است. حالا اما خبر کوتاه و تلخ است. ایرج پزشکزاد نویسنده برجسته، طنزپرداز و خالق کتاب دایجان ناپلئون که با حافظه جمعی ایرانیان پیوند دارد، در 22 دی ماه 1400 چشم از جهان فرو بست. خودش اما گفته بود خلاصه جانش را دهه ها پیش در تهران در خیابان هدایت نبش علایی روبروی اتوشویی که نامش را هم به یاد نمی آورد جا گذاشته بود. ایرج پزشکزاد، آن مرد خوشپوش خوشبیان پر از طنز، درباره خودش اینگونه نوشته است: از پدری پزشک و مادری معلم به دنیا آمدم. تحصیلات ابتدایی و متوسط را در تهران و تحصیلات عالیه را در فرانسه در رشته حقوق گذراندم. بعد از فارغ التحصیلی به استخدام وزارت امور خارجه در آمدم و به عنوان دیپلمات تا انقلاب در اونجا کار کردم. بعد از انقلاب از کار اخراج شدم، به طوری که حتی حقوق بازنشستگی هم شامل حالم نشد. بعد از آن به فرانسه برگشتم و به کار روزنامه نگاری و قلم زنی و نوشتن اراجیف مشغول شدم. ایرج پزشکزاد که میتوانست تلخترین تجربه ها را به قند مکرر در نوشته هایش تبدیل کند، حرفه نویسندگی را اوایل دهه 1330 با نوشتن داستان کوتاه برای مجله ها و ترجمه آثار نویسندگان نامدار شروع کرد. حاج مام جعفر در پاریس اولین کتابش در سال 1333 منتشر شد و بعد با چاپ دومین کتابش با نام ماشالله خان در دربار هارون الرشید، نامش با آن بدعت و نوآوری در طنز با رگه هایی از مستندات تاریخی بر سر زبان ها افتاد. اما او با چاپ کتاب دایجان ناپلئون معروف ترین اثرش در سال 49 محبوب ترین نویسنده ایران شد. تا اونجایی که تمام تکه تکه های این کتاب نقل زبان مردم کوچه و بازار شد. رمان دایجان ناپلئون زندگی پیرمرد خوشمغز و ترسویی است که در سالهای 1320 و در زمان اشغال ایران از سوی متفقین روایت می شود. او تمام اتفاقات مهم زندگیش را با ناپلئون بناپارت یکی می دانست، حتی طلاق دادن زنش بعد از 13 سال را. اما آنچه کم داشت دشمنی آشتی ناپذیر انگلیسی ها بود که آن هم با قوه تخیلش مهیا شد. دایجان ناپلئون معتقد بود تمام مشکلات و مصائب دنیا کار انگلیسی هاست، حتی حامل شدن قمر نوه عمویش. ایرج پزشکزاد بارها گفته که به دخالت انگلستان در ایران واقف است و می داند که تا چه حد منافع ملی ایران را برباد دادند، اما این کتاب کلن قصد دیگری دارد. دایجان ناپلئون روایت توطئه اندیشی ایرانی هاست که همیشه فرافکنی می کنند و تمام مشکلات را به گردن بقیه می اندازند و خودشان را مظلوم و مجبور تعریف می کنند. ایرج پزشکزاد:
این یه حکایت دو برخورد دو طبقه است، یه طبقه جامعه است و خب یکیش هم خود این وسط ها دایتیده. این ممکن بود مثلا فرض کن صحبت وبا بکنه، همه سال یاد سال وبایی بیفتن، یاد این مشکلات با انگلیس ها افتادن مردم، ولی این کتاب چیزی نیست علیه انگلیس ها باشه.
هادی خرسندی نویسنده، طنز پرداز و از دوستان نزدیک آقای پزشکزاد که در سوی دوستش نشسته است، با صدای بغض‌آلود در گفتگویی با رادیو فردا از ناپلئونیسم ایرج پزشکزاد میگوید:
در بخت هستم برای که آخرین بار هفته پیش باشون صحبت کردم، بعد دیگه کم کم صحبت نمیتونستن بکنن. از پاریس ایشون سفری رفتن به آمریکا بعد بگم، و بعد متاسفانه بر نتونستن دیگه هواپیما سوار شن بیان به شهر خودشون که محل اقامتشون بود به پاریس، و مجبور بودن بمونن. ایرج پزشکزاد رو الان من خلاص فقط بگم، تونست این ضرب المثل به زبان فارسی اضافه کنه، یک تمثیل دایجان ناپلئونیسم رو او وارد زبان ما کرد که مصرف خیلی زیادی هم داره. طنز نوین ایرانی رو پایه گذاشت. ایرج پزشکزاد در واقع استاد ما بود و طنز فارسی رو، طنز ایرانی رو به درجه بالایی انسان و تا آخری که با چشمش میتونست بخوانه، از خواندن و از نوشتن تا روزایی که دستاش میتونست بنویسه کوتاه نیامد.
از هادی خرسندی خواستم از آخرین دیدارش با ایرج پزشکزاد بگوید.
آخرین بار که رفتم پاریس ایشون رو دیدم، اونجا قلمهاش رو داد به من، خودکارهایی رو که با اونا می نوشت. عکسش هست، گفت من دیگه نمیتونم بنویسم و تو بگیر اینا رو بنویس. خیلی سمبولیک بود.
ایرج پزشکزاد در تمام نوشته هایش طنز موج می زند. طنزی که تحت تأثیر اتفاقات جامعه و مشکلات اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و مذهبی است. طنزی که به گفته خودش حتی گاه می تواند خنده که نه، آدمی را با کمی اندیشه به گریه هم بیاندازد. از دیگر رمان‌های درخشان و کتاب‌های طنز اجتماعی او می‌توان به پسر حاجی بابا جان، ادب مرد بهز دولت اوست، بلیت خانمو و خانواده نیک‌اختر اشاره کرد.
کیانوش فرید گزارش می‌داد.
پارادوکس ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است، ناسازه، معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
پارادوکس، برنامه رادیویی کامبیز حسینی،
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
بسیار خوب، در 30 دقیقه بامداد روز جمعه 24 دی ماه هستیم و این مجله نیمه شب همچنان ادامه داره، اما ادامه این مجله نیمه شب رو به خبرها و گزارش‌های و مصاحبه درباره ورزش ایران اختصاص دادیم. قبل از هر چیز با فریبرز غریب همراه بشیم و بشنویم خبرهای ورزشی رو از او. باز میگردیم با ادامه گزارش‌ها با شما هستیم.
نیم فصل اول رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران روز پنجشنبه با پیروزی سرخابی‌های پایتخت و توقف رقیبان آنها به پایان رسید. استقلال در مسجد سلیمان با 3 گل تیم نفت این شهر را شکست داد و پرسپولیس در ورزشگاه آزادی با 1 گل از سد تیم فجر سپاسی شیراز گذشت. در یک بازی مهم دیگر سپاهان برابر میزبانش آلومینیوم عراق به تساوی بدون گل رسید. در پایان هفته 15 جام خلیج فارس در جدول استقلال با 35 امتیاز رتبه اول را از آن خود کرد، پرسپولیس با 32 امتیاز در رتبه دوم قرار گرفت و سپاهان با 29 امتیاز سوم شد. حضور بانوان تماشاگر در ورزشگاه‌های ایران در بازی‌های ملی و باشگاهی یکی از الزامات مهم فیفا و AFC بوده که طی چندین سال گذشته بانوان تماشاگر ایرانی فقط 2 بار موفق شدند در ورزشگاه آزادی تهران حضور داشته باشند. یک بار در دیدار فینال لیگ قهرمانان آسیا بین پرسپولیس ایران و کاشیما آنتلرز ژاپن و یک بار هم در یکی از بازی‌های ملی. محمود رضایی مدیر رسانه‌ای تیم ملی فوتبال ایران روز گذشته در گفتگو با یکی از رسانه‌های داخلی در این مورد گفته:
بله، این پروسه بانوان هم همینه. ما به عنوان فدراسیون نظراتمون، تقاضاهامون رو به دستگاه زیرفت میدیم و امیدواریم که این اتفاق بیفته. و بله، خب میدونیم که آقای اینفانتینو همیشه تاکید داشتن، اصلا فیفا تاکید داره که مسئله جنسیت در ورود ورزشگاه نداشته باشیم و قبلا هم ما همین مسابقات فوتبال رو با حضور بانوان محترم برگزار کردیم.
جیانی اینفانتینو رئیس فیفا بر امر حضور بانوان در ورزشگاه‌های ایران تاکید داشته و احتمالاً در دیدار روز 7 بهمن ماه تیم ملی فوتبال ایران مقابل عراق در ورزشگاه آزادی در این ورزشگاه حضور خواهد داشت. و بر اساس اعلام کنفدراسیون فوتبال آسیا، دور گروهی رقابت‌های لیگ قهرمانان این قاره در منطقه غرب آسیا از 18 فروردین تا 7 اردیبهشت ماه سال آینده به صورت متمرکز انجام خواهد شد. دو تیم پرسپولیس و استقلال ایران هم که در لیگ قهرمانان آسیا در سال 2022 حضور داشتند، چند روز پیش به دلیل دارا نبودن شرایط حرفه‌ای درجه آی آسیا توسط AFC از این مسابقات حذف شدند. و عاطفه احمدی بانوی ملی پوش اسکی ایران با کسب امتیاز جهانی موفق شد در رشته آلپاین جواز و حضور در بازی‌های المپیک زمستانی را به دست بیاورد. المپیک زمستانی سال 2022 از روز 15 بهمن ماه سال جاری در شهر پکن آغاز می شود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
بله، در این حال وزارت ورزش و جوانان ایران هم روز پنجشنبه در نشستی با حضور اعضای مجمع باشگاه پرسپولیس ترکیب جدید اعضای هیئت مدیره و همچنین مدیرعامل جدیدش رو معرفی کرد. فرهنگ قویمی در این باره گزارش میده.
هنوز یک هفته از محرومیت دو باشگاه پرسپولیس و استقلال از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا نگذشته که وزارت ورزش و جوانان ایران در نشستی با حضور اعضای مجمع باشگاه پرسپولیس، هیئت مدیره و مدیر عامل جدید آن را معرفی کرد. در انتصاب مدیران جدید باشگاه پرسپولیس، بیژن ذوالفقار نسب، بازیکن و مربی سابق فوتبال ایران در سن 72 سالگی به ریاست هیئت مدیره باشگاه منصوب شده است. غلام علی محمد علی پور، محمد اسد مسجدی و مجید پور احمدی به عنوان اعضای هیئت مدیره و رضا درویش به عنوان مدیر عامل پرسپولیس از سوی حمید سجادی وزیر ورزش و جوانان منصوب شدند. پیام یونسی پور، روزنامه‌نگار ورزشی در اتریش، درباره پیچینه اعضای هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس چنین میگوید:
بر اساس تصمیمی که مجمع باشگاه پرسپولیس و وزارت ورزش و جوانان گرفتن، که خب اعضای مجمع باشگاه پرسپولیس رو در سالهای پس از انقلاب همیشه سه وزیر دولت تشکیل میدادن و همینطور وزارت ورزش که خب زیر مجموعه در حقیقت دولت هست، آقای بیژن ذوالفقار نسب، آقای غلام علی محمد علی پور، آقای محمد اسد مسجدی، آقای مجید پور احمدی و آقای رضا درویش به عنوان اعضای جدید هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس معرفی شدند. اگه بخوایم یه نگاهی بکنیم به رئیس هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس، خب آقای بیژن ذوالفقار نسب با 72 سال سن، پیش از این به عنوان مربی فوتبال شناخته میشد. حافظه تاریخی جامعه فوتبال بیشتر ایشون رو به عنوان مربی تیم‌های صنعتی به یاد میارن، مثلا مثل تیمایی مثل سایپا یا پیکان، البته در تیم‌هایی مثل داماش، برق یا مس، زوباهن و نفت هم سابقه مربیگری داشتن. در مدتی که سرمربی استقلال بودن، سال 71 و 72، استقلال به دسته سوم فوتبال ایران سقوط کرده بود که خب به هر حال همیشه یه خاطره تلخ بود برای هواداران استقلال، و همینطور همکنون چهار شغله هستن: سه شغل مشاوره‌ای و حضور در هیئت رئیسه کانون مربیان دارن. آقای محمد علی پور از اعضای سابق در حقیقت فدراسیون فوتبال هستن، آقای محمد اسد مسجدی سابقه حضور در فدراسیون پزشکی ورزشی رو دارن، و همینطور آقای مجید پور احمدی که خب به حال میدونیم مشاور وزیر ارشاد هستن و سمتی که بهشون داده شده اصلا با سوابقشون سازگار نیستش، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی بودن تا حضور در حوزه علمیه قم، اگر بخوایم بهشون نگاه بکنیم بسیار بلند بالاست، و البته آقای درویش که تنها سابقه شون حضور در باشگاه سایپا بود.
رئیس هیئت مدیره جدید باشگاه پرسپولیس بیژن ذوالفقار نسب که در حال حاضر مشاور وزیر ورزش و جوانان است، ریاست کانون مربیان فوتبال ایران را نیز بر عهده دارد و چند پست دیگر هم یدک می‌کشد. او در پاسخ خبرنگاران در این زمینه میگوید که بیش از آن چه که شما فکر میکنید برای پرسپولیس وقت میگذارم. بیژن ذوالفقار نسب همچنین تاکید میکند که قرار نیست با کامیون برای پرسپولیس پول بیاورد. باشگاه پرسپولیس با بدهی های کلان داخلی و خارجی و همچنین بدهی مالیاتی مواجه است که بخشی از دلایل حذف این باشگاه از لیگ قهرمانان آسیا بود. اما با این ترکیب جدید و در این حال با حذف باشگاه پرسپولیس از سوی کنفدراسیون آسیا، چشمنداز فوتبال باشگاهی ایران از منظر پیام یونسی پور، روزنامه نگار ورزشی، چگونه است؟
مسئله بسیار مهم اینه که باشگاه پرسپولیس و باشگاه استقلال کنفدراسیون فوتبال آسیا باید بدونیم به چه دلیلی حذف شدن از رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا، به خاطر اینکه مجوز حرفه‌ای و اون چه که بهش استاندارد سازی گفته میشه تعلق نگرفت. مهمترین دلیلشون این بودش که این باشگاه توسط دولت اداره میشن، نباید زیر مجموعه حاکمیت باشن، نباید از سوی یک نهاد مشخص که متعلق به یک حاکمیت هست بودجه بگیرن و همینطور بدهی‌های انباشته مالیاتی و همینطور به بازیکنان داخلی و خارجی دارن. زمانی که این هیئت مدیره با این پیشینه اساساً از توی یک نهاد دولتی و از سه عضو وزارتخانه که اعضای مجمع هستن معرفی میشن، مجدداً به کنفدراسیون فوتبال آسیا این پیام ویژه داده میشه که این باشگاه دولتی هستن و دولتی خواهند بود. وقتی که نگاه میکنید به سابق آقای رضا درویش که در هیئت‌های مذهبی فقط دیده میشدن تا یه دهه گذشته و فقط به مدت یک سال و چند ماه در باشگاه سایپا مدیر عامل بودن که اون هم از طریق همین آقای حمید سجادی بوده زمانی که عضو هیئت مدیره کارخانه سایپا بودن، متوجه میشیم که آینده چندان درخشانی در انتظار باشگاه پرسپولیس نیست.
ترکیب جدید هیئت مدیره پرسپولیس به گفته آگاهان ورزشی روزنه امیدی نسبت به آینده فوتبال باشگاهی باقی نمی‌گذارد، اما بدون تردید این هیئت جدید باید هواداران پرسپولیس را راضی نگه دارد.
فرنگ قایمی گزارش میداد. اما همینطور که در خبرهای ابتدا هم از همکار دیگرم فریدورز غریب شنیدید، تیم استقلال تونست در روز پنج شنبه در حالی که نیم فصل به پایان رسید به قهرمانی نیم فصل برسه، با بیشترین گل زده، کمترین گل خورده و به عنوان تنها تیم بی‌شکست نیم فصل لیگ برتر با 35 امتیاز. در این باره با رامتین جباری ساعتی پیش روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل فوتبال ساکن سوئد صحبت کردم و ابتدا از او پرسیدم چرا استقلال تونست بعد از نزدیک به یک دهه چنین موفقیت شگفت‌انگیز رو به دست بیاره.
استقلال در چند فصل اخیر همه شکل از بحران رو که امکان اتفاق افتادنش در فوتبال ایران بود تجربه کرد، داخل و بیرون از زمین، در تمام لایه‌های مدیریتی، هیئت مدیره، بیرون از مجموعه باشگاه، کادر فنی. تغییر تحولاتی که در چند فصل اخیر روی نیمکت اتفاق افتاد و خب همه اینها قطعا منجر میشه که یک تیم نتونه نتیجه بگیره. شاید به شکل استعاری میشه این رو گفت که در تقریبا اولین فصلی که یک حداقلی از امکانات و چارت مدیریتی استقلال بدون حاشیه کار کرد، این تیم تونست با اینکه تغییر تحولات از نظر بازیکن برای این فصل داشت، این نتیجه میشه گفت درخشان رو که بهترین شروع استقلال در لیگ بود و در پایان نیم فصل تمام آمار به نفع این تیم اتفاق افتاد. منتها از نظر فنی کماکان جای پیشرفت برای این تیم هست و اگر در یک جمله بخوام خلاصه بکنم، کیفیت فنی تیم هنوز پا به پای آمار بالا نیامده برای این تیم.
الان اگر استقلال بتونه در نیم فصل بعدی همین تعداد رو، یعنی همین 35 امتیاز رو بگیره، با 70 امتیاز میتونه به قهرمانی برسه، اتفاقی که تا به حال در 20 سال دوره لیگ برتر نیفتاده که تیمی بتونه با 70 امتیاز به قهرمانی برسه. مثلا در سال گذشته و سال قبل‌تر تیم مثل پرسپولیس حد اکثر با 3-4 امتیاز کمتر، یعنی با 60 و فکر کنم 7 امتیاز به قهرمانی رسید، یا خود استقلال در سالهای پیشین فقط در دوره پنجم لیگ برتر بود که با 66 و 67 امتیاز به قهرمانی رسید. آیا امکان این هست که استقلال بتونه با همین روند تا پایان بره و قهرمانی رو در پایان هم از آن خودش بکنه؟
واقعیت روی کردی که فرهاد مجیدی برای تیم تعریف کرده که کاملا قابل درک هست، شاید از اون فضای سانتیمانتالیزمی که در جامعه هواداری دو تیم استقلال و پرسپولیس حاکمه فاصله گرفته و این مورد رو کامل درک کرده که برای استقلالی که نزدیک به یک دهه است جام نگرفته، چیزی اولویتش بالاتر از نتیجه نیست و این رو ما در روند حتی تاکتیکی تیم میبینیم که شاید اون پیچیدگی های تاکتیکی رو تیم استقلال در زمین ارائه نمیده، اما کاملا با یک هدف مشخص برای کسب نتیجه میره، فارغ از اینکه مهمان، میزبان، کیفیت زمین، چمن چه هست، وضعیت داوری چگونه است. این کمی خوشبین میکنه که این روند ادامه داشته باشه و از طرفی اینکه استقلال بالاتر از میانگینی که برای مدعی قهرمانی لازمه در نیم فصل اول کسب کرده، خب حاشیه امنیت بیشتری میده برای نیم فصل دوم، اعتماد به نفس رو بالاتر میبره، به شخصیت تیمی کمک میکنه، شاید یک شمشیر دولبه باشه، از طرفی کمی از اون همیت تیمی کم بکنه که خب اینجا وظیفه سرمربی هست که بتونه کماکان اون انگیزه رو حفظ بکنه. ولی نباید فراموش کرد که تیم دوم جدول با همین کیفیت امتیازی پا به پای استقلال داره عمل میکنه و نهایت اختلافشون 3 امتیازه و همینطور سپاهان در رتبه سوم با اینکه نتایجش کمی متزلزل هست، اما پتانسیل این رو داره که در نیم فصل دوم نقاط قوتش رو تقویت بکنه و مدعی قهرمانی باشه. کار به نظر من در نیم فصل دوم برای استقلال به آسونی نیم فصل اول پیش نخواهد رفت.
رامتین جباری بود، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل فوتبال، ساکن سوئد. 45 دقیقه بامداد روز جمعه است و من مرتاد قاسمفر در پایان این مجله نیمه شب رادیو فردا برای شما آرزوی سلامتی و آرامش دارم.